نخواهد کشید که همین خانت رو از تو خواهیم خرید. نمیدانم چه بگویم، فقط میدانم چهار ستون بدنم در حال لرزیدن است و پاهایم سست شده است. کم مانده این قلم را گورت بدهم و با یادداشت‌هایم خودم را باد میزنم تا جوش نیاورم. این مدیریت مالی در خانه ها هم عجب داستانی است که تا به حال به آن توجه نکرده بودم. بعضی ها مانند تیمور ذاتن حسابگر خوبی هستند، بی خود نیست یک شبه صاحب خیلی چیزها می شوند، حتی خانه دیگران از جمله خانه من. یادداشت تمام.
می رخصد زندگی در جام چشم تو، سرزد سندرونی از شام چشم تو، از رام چشم تو، همچون چشم تو خموشم چون سرگی سویم، خانه بر دوشم.
صبحتون بخیر باشه. اینجا شروع تازه رادیو اقتصاد، داریم راجع به مدیریت اقتصادی خانواده صحبت میکنیم. راستی مدیریت اقتصادی خانواده باید به چه کسی واگذار بشه؟ 30,000، 36,000، 37,000 و 22,65,25,25.
سلام، به نظر من اقتصاد خانواده باید دست دلسوزترین فرد خانواده باشه که اغلب مادر خانواده هستش. الهه عباس نجات هستم از تهران.
با چکریم از تماستون 0936-9788 هم نوشتن اگر تو خانواده یه آدم دلسوز و با مروت باشه فرقی نداره کی باشه، مدیریت میتونه دست همون آدم باشه. خانم صدیقه رجب‌زاده از خراسان جنوبی فردوس فرامون نوشتن که مشارکت داشتن، برنامه ریزی درست، مدیریت درست مالی و اولویت بندی خریدها و مسئولیتها، و فکر میکنم اگر بین اعضای خانواده مشورت هم باشه زندگی میتونه در یک آرامش اقتصادی باشه. یکی از اصول مهم در مدیریت هزینه‌های خانواده برنامه‌ریزی‌های مالی خانواده است و این برنامه‌ریزی مالی مستلزم اینه که پیش‌بینی‌های مالی رو که خانواده در آینده نزدیک و یا دور باهاش مواجهه رو انجام بده و علاوه بر اون اهداف بلند مدت و کوتاه مدت خانواده رو تعیین کنیم. باید در شناسایی این اهداف دقت کافی داشته باشیم و به این نکته توجه کنیم که این هدف‌ها باید دست‌یافتنی باشن و با هماهنگی منطقی بتونیم اونا رو برنامه ریزی بکنیم، یعنی منطق درش حکم فرما باشه. نکته دیگه که وجود داره اینه که وضعیت اقتصادی امروز خانواده‌ام باید در برنامه ریزی لحاظ بشه تا بتونیم برنامه های واقع بینانه تری بریزیم و به روش کارآمدتری اهداف مالیمون رو به وضعیت اقتصادی موجود ارتباط بدیم. راستی مدیریت اقتصادی خانواده رو باید به چه کسی واگذار کرد؟ 30,000، 36,000، 37,000، 22,65,25,25. بریم سازمان هواشناسی تا از وضعیت آب و هوا مطلع بشیم، ببینیم که این آبای پاییزی چقدر زیبا میخواد خودش رو به ما نشون بده. خانم گودرزی سلام عرض میکنم، صبح عالی بخیر باشه.
بانم یاد خدا، منم عرض سلام و صبح بخیر دارم حضور شما و همه شنوندگان عزیز. خدمتتون عرض کنم که خانم نوزانی، امروز هم سه شنبه با زرگینان، مازندران، گلستان، دیگه خراسان شمالی و شمال خراسان فرانسوی و همینطور برای شمال سمنان بارش رو داریم. وزش باد البته برای مناطق مساعد خیزش گرد و خاک دور از انتظار نیست. ضمن اینکه امروز در شرق مازندران و گلستان دیگه میشه گفتش که بارش ها به نسبت شدیدتر هستش و میتونه منجر به اختلال در تردد بشه، حالا لغزندگی جاده ها رو توی این مناطق داشته باشیم. توصیه‌مون به عزیزان راننده اینه که حالا یه قصد تردد در این مناطق رو دارن، حتما تجهیزات زمستانی همراه خودشون داشته باشن. دریای خزر هم برای امروز و فردا موج طوفانی پیش بینی شده. برای چهارشنبه اکثر مناطق کشورمون جوی آرام رو دارن، فقط در یعنی فردا استان گیلان یه بارش های پراکنده رو داریم و افزایش نسبی دوباره برای سواحل شمالی داریم، دما یکم افزایشی هستش. مجددا خانم نوزانی از روز پنجشنبه بارش ها باز آغاز میشه، مناطق شمال غرب، دامنه های زاگرس در غرب کشورمون، همینطور برای دامنه های جنوبی البرز انتظار رگبارهای پراکنده و وزش باد رو داریم. جمعه دیگه موج حالا قوی تر میشه، نوار شمالی کشورمون بر استان های مثل آذربایجان شرقی، اردبیل و استان های واقع در دامنه های جنوبی البرز شاهد بارش باران هستن. ضمن اینکه دیگه با نفوذ اون جریانات شمالی به سواحل دریای خزر هم در استانهای ساحلی خزر و روز پنجشنبه مجددا بارش آغاز میشه، هم باز هوا در این مناطق قدری سردتر میشه. اما برای تهران هم اگه بخوام بگم، تهران برای امروز بعد از ظهر باد و گرد و خاک رو داره، در حال برای تهران همون باد و گرد و خاک رو داریم و پیشینه دما برای ایستگاه مهرآباد به 25 درجه بانگی صفر میرسه. فردا هم تقریبا همون وزش باد میتونه پیده غالب برای استان تهران باشه. من در خدمت
با چکرم. بسیار عالی، انشالله که پاییز پربارانی داشته باشیم. ممنونم از شما، روزتون خوش، خدا نگهدار.
خواهش میکنم، صبح بخیر، خدا نگهدار.
سلو اینو شروعی تازه برای حرکت دوباره، حرکت به سوی بهتر شدن، حرکت به سوی ساختن جهانی دلپذیرتر. شروع تازه شنبه تا پنجشنبه، برنامه صبحگاهی رادیو اقتصاد. شماره تلفن ما 2265-2525 30367 سامانی پیام کوتاه، با ما در تماس باشید.
صبحتون بخیر باشه، رسیدیم به ساعت 6:38 با شروع تازه رادیو اقتصاد همراه هستید. خیلی خوش آمدید اگر همین لحظه به جمع ما پیوستین. آقای امینان هم تشریف آوردن به استودیو و قراره به روزترین خبرهای اقتصادی رو به سمع شما برسونن. سلام و عرض ادب.
سلام بر شما خانم نوازنی، خیلی خوشحالم که امروز هم در خدمت شما هستم. صبح بخیر عرض می‌کنم خدمت مردم شریف و عزیز ایران، در خدمت شما هستیم، چند خبر رو با هم مرور بکنیم.
متشکرم، بفرمایید.
متشکرم. اما نخست عناوین خبرها. 95% استانداردهای صنعت نفت امسال ملی می شود. مطالبه 254 نماینده مجلس بابت پرداخت وام 200 میلیون تومانی نوسازی مسکن روستایی. برنامه دولت برای افزایش عرضه خودرو. اتمام ذخایر آبی تهران طی 100 روز آینده تکذیب شد و تعداد مقرری بگیران بیمه بیکاری کاهش یافت. اما وزارت نفت و سازمان ملی استاندارد ایران با هدف ملی کردن استانداردهای صنعت نفت با همکاری هم تاکنون 163 استاندارد این صنعت رو بررسی کردن و البته از این تعداد 95 تاش قراره که ملی بشه. این رو امید شاکری یکی از مسئولان و مقامات وزارت نفت اعلام کرده و تاکید کرده که استاندارد سازی صنعت نفت یکی از برنامه هایی است که در آینده با شدت دنبال میشه و به زودی 95% استانداردهای کشور در حوزه صنعت نفت ملی خواهد شد. خبر خوبی است که میتونه صنعت نفت کشورمون رو دچار تحول کنه. ۲۵۴ تا نماینده مجلس شورای اسلامی توی نامه‌ای به رئیس جمهور خواستار پرداخت تحصیلات ۲۰۰ میلیون تومانی نوسازی و بهسازی مسکن روستایی به مردم شدند. در نامه نمایندگان قید شده که برخلاف مصوبه شورای عالی مسکن و دستور صریح رئیس جمهور مبنی بر پرداخت تحصیلات ۲۰۰ میلیون تومانی و همچنین تذکرات مکرر نمایندگان مجلس این مسئله تا کنون اجرایی نشده. علت پرداخت نشدن تحصیلات ۲۰۰ میلیون تومانی عدم همراهی برخی از مسئولان قید شده. نشست بررسی ظرفیت‌های انتقال فناوری و برنامه ساخت داخل توسط شرکت‌های متقاضی واردات خودرو با حضور معاون صنایع حمل و نقل و مدیر کل دفتر صنایع خودرو وزارت صنعت معدن و تجارت برگزار شده و برنامه‌های دولت در تصویب آیین‌نامه واردات خودرو برای افزایش عرضه و رقابتی تر شدن بازار تشریح شده. درخواست 24 شرکت برای واردات خودرو هم در این نشست بررسی شده و منشر منطقی معاون صنایع حمل و نقل وزارت صنعت معدن و تجارت اولویت‌های واردات خودرو، اقدامات مورد نیاز برای هدایت بخشی از واردات به سمت تولید و افزایش سطح داخل و همچنین توسعه تولید خودروهای اقتصادی رو جزء دستور کار این جلسه عنوان کرده. روابط عمومی شرکت آب و فاضلاب استان تهران در اطلاعیه اعلام کرده که برخی از رسانه‌ها با بی‌دقتی و بی‌ملاحظگی موضوعی رو مطرح کردن مبنی بر پایان یافتن منابع آب تهران طی 100 روز آینده، که به هر حال با توجه به اینکه آقای محمدرضا بختیاری مدیر عامل آفای استان تهران در مورد این مسئله صحبت کرده تکذیب شده این مسئله و گفتن برداشت غلطی از صحبت‌های آقای بختیاری در تلویزیون صورت گرفته و اینجور به نظر رسیده که طی 100 روز آینده قرار منابع آبی تهران به پایان برسه، در صورتی که این مسئله 100% تکذیب میشه. و خبر آخر این که تعداد مقرری بگیران بیمه بیکاری به معنی رونق کسب و کارها و برگشت به کار افراد و بازگشت مجدد جویندگان کار به اشتغاله و این تعداد در حال حاضر کاهش پیدا کرده. مهدی شکوری مدیر کل امور بیمه شدگان سازمان تامین اجتماعی در مورد آخرین وضعیت مقرری بگیران بیمه بیکاری گفته در سال 98 226 هزار نفر مقرری بیمه بیکاری میگرفتن، سال 99 شده 200 هزار نفر و در سال 1400 به 185 هزار نفر کاهش داشته، که نشون میده بسیاری برگشتن سر کاراشون رو دارن تلاش میکنن و کار میکنن برای کسب روزی.
خیلی متشکرم آقای امینان که خبرهای مثبت و خوب و امید بخشی رو قرائت فرمودید.
خدا کنه همیشه خبرهای خوب رو بهتون مردم باشه.
انشالله که همینطور باشه. تا بخش بعدی
در خدمت شما هستم. بله.
متشکرم.
سلام خدمت برنامه خوب رادیو اقتصاد. من فکر میکنم بحث مدیریت اقتصادی تو خانواده یه موضوعیه که بستگی به روحیات هر یک از زوجین داره. در کل هر کدوم از زوجین که مسئولیت پذیرتر باشن و آینده نگر و محاسبه‌گر خوبی باشن، به خصوص تو بحث قیمت‌ها و شناخت از اجناس و اینا معمولاً موفق‌تر هستند و میتونن این قضیه رو خوب پیش ببرن تو خانواده. خود من خاطرم میاد پدرم همیشه تو بحث کالای اساسی و اصلی خونوار و به خصوص اون کالایی که هزینه‌شون سنگین تر بود، همیشه پدرم این خرید رو انجام میداد و هزینه خورده خانواده رو معمولا مادرم انجام میداد و تقبل میکرد. و خیلی خانوم ها هستن که خانه‌دار هستن و همسرانشون واقعا وقت خرید و این که بخوان وقت بذارن برای مسائل مختلف اقتصادی خانواده رو ندارن تو موضوعات مختلف. من فکر میکنم خانوم های خانه‌دار خیلی میتونن تو این قضیه همراه خانواده باشن و کمک بکنن تو بحث مدیریت اقتصادی خانواده. روز خوبی داشته باشید، خدا نگهدار.
متشکریم از تماستون و اینکه نظرتون رو فرموندیم. بله، ما هم داریم راجع به همین موضوع صحبت میکنیم. یه پیامم بخونم. عبداللهی از بهارستان نوشتم مدیریت در زندگی. حالا خانم آقا فرقی نداره، هر خانواده‌ای، هر کسی که بتونه مدیریت رو به بچه‌ها یاد بده که اون بچه در بزرگسالی بتونه مدیر خوبی تو زندگیش باشه، این قابلیت رو داره که این مسئولیت رو به عهده بگیره. متشکرم از دوستانی که دارن برنامه رو گوش میکنن. آقای محمد نظر از کرمان، آقای هاشم از مردش، آقای سیامک اسکندرپور از بابلسر بارانی نوشتن، آقای ایرج علی محمدی از تهران، آقای اکبر فراسد از گلپایگان. دوستان ممنونیم که برنامه رو دارید گوش میکنید. لطفاً نظرتون راجع به موضوع برنامه رو هم برای ما بنویسید یا اینکه تلفن بزنید. مدیریت اقتصادی خانواده باید به چه کسی واگذار بشه؟ متشکرم. 3036-37 و 2265-2525. مدیر اقتصادی خوب در خانواده باید برای ارتقای اقتصاد خانواده هم تلاش بکنه دیگه. در سطح کلانش اینطوری، در سطح خوردش اینه که خرج خونه رو دخل و خرج رو برسونه، در سطح کلانش اینه که بتونه برای خانواده سرمایه گذاری بکنه، اونم در بازارهای سرمایه مختلف، و الفبای این سرمایه گذاری رو بدونه، آگاه باشه، مهارتاشو یاد بگیره. بریم بازار سرمایه چند تا نکته یاد بگیریم.
سلام، من مهدی حاجی‌وند هستم، کارشناس بازار سرمایه، و در این بخش میخوام به چند مورد از مزایای بورس برای سرمایه پذیران یا همون شرکت هایی که تقاضای حضور در بورس رو دارن بپردازیم. که وقتی سهام یک شرکت در بورس عرضه میشه، سرمایه گذاران بسیار زیادی قیمت پیشنهادی خودشون رو برای خرید سهام اون شرکت وارد سامانه معاملات بورس میکنن. با توجه به اینکه بیشتر سرمایه گذاران بررسی‌های دقیق و کارشناسی در خصوص ارزش واقعی سهام شرکت‌ها انجام میدن، قیمت پیشنهادی اونها برای خرید سهام شرکت‌ها نیز تا حدود زیادی واقع بینانه و منصفانه است. به این ترتیب اگر یک شرکت عملکرد موفق و چشم‌انداز روشنی داشته باشه، این موضوع از دید سرمایه گذاران پنهان نخواهد موند و اونها حاضر خواهند بود مبلغ مناسبی رو برای خرید سهام اون شرکت پرداخت کنند. بنابراین شرکت میتونه با فروش سهام خودش با قیمت مناسب به بهترین شکل و با کمترین هزینه منابع مورد نیاز خودش رو تامین کنه و پاداش عملکرد مطلوب رو هم دریافت بکنه. اما یکی دیگه از مزایای بورس برای سرمایه پذیران شرکت های بورسی دریافت معافیت های مالیاتیه. همونطور که میدونید بر اساس قانون همه شرکت هایی که در کشورمون فعالیت میکنن بخشی از درآمد خودشون رو در قالب مالیات به دولت می‌پردازن. از این رو به سبب نقش موثر که بورس در رشد و رونق اقتصادی داره، قوانین و مقررات متعددی برای تقویت بازار سرمایه در نظر گرفته شده. یکی از این قوانین معافیت‌های مالیاتی برای شرکت‌های بورسی، به این معنا که شرکت‌هایی که سهام اونها در بورس خرید و فروش میشه، مطابق قانون کمتر از سایر شرکت‌ها مالیات می‌پردازن و به همین دلیل هزینه اونها کاهش میشه. در نتیجه سود این شرکت‌ها افزایش پیدا خواهد کرد. این مزیت باعث میشه تا شرکت‌ها تلاش کنن شرایط لازم رو برای ورود به بورس به دست بیارن و سهام خودشون رو در این بازار عرضه کنن. اما کسب اعتماد و شهرت عمومی از جمله مزایای دیگری هست که برای شرکت‌ها ایجاد انگیزه می‌کنه برای اینکه به تالار شیشه‌ای یا همون بازار سرمایه و بورس ورود کنن. همونطور که می‌دونید همه شرکت‌ها اجازه عرضه سهام رو در بورس ندارن و این شرکت‌ها باید دارای شرط خاصی باشن. برای مثال شرکت باید سهامی عام باشه، سودآور باشه، امید به سودآوری در آینده هم برای اون شرکت وجود داشته باشه، مدت مشخصی هم از فعالیت اون گذشته باشه و عملکرد قابل قبولی هم در کارنامه خودش به ثبت رسونده باشه، ضمن اینکه حداقل سرمایه مشخصی هم داشته باشه. به همین دلیل در چنین شرایطی در صورت پذیرش شرکت‌ها در بورس، مردم به اون نماد یا شرکت اعتماد می‌کنن و اقدام به خرید و فروش اون سهم میکنن. این اعتماده که موجب میشه تمایل سرمایه گذاران به خرید سهام اون شرکت ها و به دنبال اون توسعه شرکت های بورسی ایجاد بشه. به علاوه این که چون شرکت های بورسی در مقایسه با سایر شرکت ها از شفافیت و عملکرد بهتری برخوردار هستن، نهادهای وام دهنده هم مثل بانک ها این شرکت ها رو در اولویت اعطای وام قرار میدن. همچنین شرکت های پذیرفته شده در بورس معمولا در مقایسه با سایر شرکت ها از شرایط اطلاع‌رسانی و تبلیغاتی مناسب‌تری برخوردارن، چرا که اطلاعات اونها به صورت مستمر از طریق رسانه‌های مختلف به مردم منعکس میشه و این موضوع میتونه امتیاز ویژه‌ای رو برای اونها رقم بزنه. در یک جنبندی باید بگیم که تأمین مالی آسان، سریع و شفاف در کنار کشف قیمت عادلانه سهام، دریافت معافیت‌های مالیاتی و همچنین کسب اعتماد و شهرت عمومی برای شرکت باعث میشه تا سرمایه پذیران یا همون شرکت‌های مختلف اشتیاق انگیزه رو داشته باشن برای اینکه به بورس وارد بشن.
صبحتون بخیر باشه. با شروع تازه رادیو اقتصاد در خدمت شما هستیم و داریم راجع به مدیریت اقتصادی خانواده صحبت میکنیم. دوستان، یه بخش مهم در زمینه مدیریت اقتصاد خانواده آموزش این مسائل به فرزندانه، چون اساساً اگر فرزندان آگاهی لازم رو در این زمینه نداشته باشن، نمیتونن اونطور که باید و شاید ما رو در مدیریت اقتصادی همراهی کنن. یه تمرین ساده برای اینکه بچه‌ها مدیریت هزینه ها رو یاد بگیرن اینه که روزهایی رو تعیین کنیم که تو اون روزا فرزندتون مثلا اصطلاحاً مادر خرج خونه بشه و همه هزینه از قبیل نون و شیر و میوه و سایر مایحتاج خونه رو با همون پول پرداخت کنه. میتونید هر پولی که مثلا اضافه آورده به عنوان پاداش به خودش بدید. میشه گاهی هم مبلغی کمتر از مقدار مورد نیاز در اختیارش قرار بدید، به طوری که پول کم بیاره و مجبور بشه برای اینکه از پس همه هزینه های اون روز بر بیاد ازتون پول قرض کنه. اینطوری با یه مفهوم خیلی کاربردی در اقتصادم آشنا میشه، مفهوم قرض کردن. ۲۲۶۵ ۲۵ ۲۵
مدیریت اقتصاد خونه دست خودمه. مثلا میکنم اندازه نگه دارم، کم نیارم، چرا که ما سالیان تجربه کردیم. اگه آخر بوش کم بیاری خوش موشید. مال ما از اول دست من بوده، مسلمان اگه خانومانم باشم خیلی بهتره. چرا یه مقدار قیمت دست شما یه زنه حساب کتاب دست شما یه زیاد افراد نمی کنم، ولی من از اول دست خونه بوده، خانوم بیشتر کار خونه انجام بوده، مدیریت اقتصادی رو خود من انجام میدم.
ممنون آقای وثوقی. شما شنونده عزیز چطور مدیریت اقتصادی خانواده رو به چه کسی واگذار میکنید؟ یه پیام هم بخونم. آقای اسماعیل قدمگویی از شهرستان زبرخان گفتن که مدیریت اقتصادی خانواده باید دست کسی باشه که برای هر موردی تو خانواده و هر اتفاق جوگیر نشه و کلی خرج بکنه، احساساتش رو کنترل بکنه.
سلام، صبح بخیر. به نظر من با توجه به دقتی که خانوم ها در انجام کارها دارن و به تعبیری میشه گفت که جزئی نگر هستند، خیلی خوبه که مدیریت اقتصادی خانواده رو هم به عهده بانوان بگذاریم، چون اونها با صبر و حوصله زیادی که دارن میدونن با میزان درآمدی که به دست میاد چطوری هزینه بکنن که حالا اگرم تا پایان ماه نتونن اون پول رو حفظ بکنن، حداقل خیلی با مشکل زیادی روبرو نشن. البته این مسئله دلیل برای این نیست که ما کلن مشورت با آقایون رو کنار بذاریم، اما خب به هر حال بیشتر کار اگر به عهده خانم ها باشه به نظرم خیلی موفق تره.
بله، این هم نظر ایشون بود خانم چراغی. اما آقای محمد نظر نوشتن که مسائل کلان خانواده دست من، خریدهای کلی و خریدهای جزئی با خانم هست و هر دو خیلی خوب داریم مدیریت میکنیم. 30036 37 و 22 65 25 25. به هر حال مدیریت اقتصادی خانواده شما دستگی هست، به ما بگین. مطمئنم تجربه های خوبی دارین. چند تا آگهی بازرگانی بشنویم، برگردیم باز راجع به این موضوع با هم صحبت کنیم.
بالاخره پیدا کردم. منتظر غافلگیری باش خانم جان.
کجایی آقا؟
بهشتی؟
کدوم بهشتی؟
فرجام غربی بین ولیعصر و سراج. بچه ها رو بیار، کیف میکنم.
بهشتی از نقش و نگار اصیل ایرانی در شعبه فرجام فرش بهشتی در انتظار شماست.
شیرالات تیرگان، ظرافت و زیبایی، طراحی چشم نواز، کیفیتی ماندگار، تنوعی وسیع از رنگ‌ها و طرح‌ها، با 5 سال ضمانت. شیرالات تیرگان.
چیزی می‌خواستی بگی؟
واقعا خرید قسطی از شهر پش راحته؟
یک شهر پشت این اقساط متنوع و راحت است. یک شهر پشت خرید شماست. تا ساعت 2 بامداد در شعبه مرکزی میزبان شما هستیم.
اوکساب، فراتر از یک آب، قوی شده با اکسیژن. اوکساب.
بیبی منو، لنت درست، لنت تندیسه.
کدوم تندیس؟
مدرن تندیس.
انتخاب درست، لنت ترمز مدرن تندیس.
الو، سلام خانم.
رسیدی؟
بله، الان فروشگاه شیرالات راسانم. ولی انتخاب سخت خانم. تازه از نزدیک قشنگترم هستن.
واقعا؟
بله، از هر جهت نگاه میکنم طراحی بی‌نظیری دارن.
ببخشین، فقط برای راهنمایی عرض میکنم. تشریف ببرن سایت راسان .ir، فناوری واقعیت افزوده. عکس همین مدل رو بزنن توی گوشیشون، بگیرن جلوی دیوار حمام، سینک آشپزخونه یا هر جایی که میخوان. بعد 3D میتونن ببینن.
چه خوب خانم، شنیدین؟
بله، همین الان میرم تو سایت راسان.
به سایت راسان .ir رفته و با استفاده از فناوری واقعیت افزوده شیرالات راسان را از نزدیک ببینید و به راحتی انتخاب کنید.
راسان، همراه سرد و گرم زندگی.
هوای مطبوعی داره خونمون،
بادونده.
نفس کشیدن داره این ساختمون،
بادونده.
هوا کش و تهویه انواع فن، دمنده تایید شده یه اهل فن، صنعتی و مدرن و محصولی خواست، تخصصش تو انتقال هوا، جریان زندگی هوای تازه است، دمنده تصفیه ای فوق‌العاده است.
با دمنده نفس بکشید.
پارت الکتریک، تولید کننده انواع کلید و پریزهای خانگی، چند خانه و محافظ در طرح‌ها.